سلام، من امین فرهنگ هستم و شما داریم به دومین قسمت دیوانکست گوش میکنید. ما تو دیوانکست درباره کسب و کارهایی که اسمشون رو ممکن زیاد شنیده باشیم ولی داستانشون خیلی ندونیم صحبت میکنیم. هدف ما آشنایی با بیزنس و اون تفکریه که پشت این کسب و کارها وجود داره و اینکه داستان شکلگیریشون چجوری بوده، با آدمایی که بنیانگذارشون بودن و تو این مسیر بزرگ شدن این کمپانیا نقش داشتن میخوایم آشنا بشیم. دیوانکست محصول یک کار تیمیه و من محسن فلاح‌نژاد و الهام موسوی این قسمت رو براتون آماده کردیم. امیدوارم که خوشتون بیاد و اگه دوست داشتین با دوستاتون به اشتراک بذاریدش. دیگه امروزه اینترنت خیلی چیزا رو عوض کرده. نحوه ارتباطمون با هم دیگه، نحوه کار کردنمون و نحوه استفاده از سرگرمی ها. یه حجم خیلی عظیمی از دیتا رو کمپانی‌های مثل نتفلیکس، یوتیوب، آمازون پرایم و اینا دارن استفاده میکنن توی نت و مخصوصا که این روزهایی که تو قرنطینه هستیم هممون، ترافیک خیلی زیادی سمت این وبسایت ها میره و مردم خیلی زیادی سعی میکنن وقت خالیشون رو با این سرویس ها پر بکنن. احتمالا هیچ کمپانی توی صنعت سرگرمی و مدیا و انترتینمنت تو دهه های اخیر مثل نتفلیکس موفق نبوده. میشه گفت نتفلیکس این صنعت رو بر همیشه تغییر دادش. انقلابی که نتفلیکس تونست به وجود بیاره حاصل نوآوری و البته سرسختی این کمپانیه. و البته بخوام خیلی رو راست بگم، سرسختی رید هیستینگ بنیانگذارشه بیشتر. نتفلیکس یه سرویس ویدیو آن دیمند هستش که میتونید هر جایی که هستی، از هر دیوایسی که هستین، محتوای مورد نظرتون رو، محتوای مورد نظر ویدیوییتون رو در اصل بتونید تماشا کنید. فرقی نمیکنه حالا مستند باشه، سریال باشه، فیلم سینمایی باشه یا هر چی. از عنوانه خیلی خیلی معروف گرفته که تو تلویزیون ها ممکنه پخش بشه تا یه سریالایی که خود نتفلیکس میسازتشون و اینکه عملا دنیای سرگرمی دیجیتال رو تقریبا تغییر داده با این سیستمی که داره. چیزی که شاید خیلی همون در برده این قول مدیا ندونیم اینه که نتفلیکس در ابتدای امر یه سرویس اشتراک و اجاره DVD بودش و کم کم رفت به این سمت که آنلاین بشه. توی این داستانی که قرار تعریف بکنیم در مورد پیدایش نتفلیکس، از اینجا شروع میکنیم که چه شکلی اصلا ایده اولیه‌اش شکل گرفت که از اجاره DVD برن سمت ویدیو آن دیمند. تو این قسمت میخوایم در مورد نتفلیکسی که با 7-8 کارمند توی ساختمونی یه بانک قرازه تو کالیفرنیا شروع کرد و الان کلی کارمند داره و یه حجم خیلی عظیمی از ترافیک اینترنت دنیا رو مشغول خودش کرده میخوایم صحبت کنیم. داستان نتفلیکس رو که بخوایم بازش بکنیم، میرسیم به اسم یه آدمی به اسم رید هیستینگز. رید هیستینگز مدیر عامل نوآور و سرسختیه که نتفلیکس رو از روز اولش تا الان هدایت کرده. یه آدم ریسک پذیر، جاه طلب که ممکنه تو جلسه‌های تو شرکت خیلی آدم جسوری به نظر نرسه، خیلی ممکنه آروم به نظر بیاد، ولی واقعا آدم جسور و آینده نگریه. این مرد میتونم بگم تمام موفقیتش رو روی سرمایه گذاری و شرط بستن روی آینده و ریسک کردن به دست آورده. در مورد رید هیستینگز بخوایم از قول دیگران نقل بکنیم، اینه که همه میگن آدم خلاقیه و با انگیزه و دائم به دنبال جهش‌های استراتژیکه. یه کسی هستش که کلن به آینده فکر میکنه و زیاد در مورد خودش حرف نمیزنه و فقط نشون میده که چقدر خوب میتونه یه کمپانی رو مدیریت بکنه. هیستینگز تو سال 1960 تو بوستون ماساچوست به دنیا اومد. پدرش وکیل بود ولی خیلی درآمد تعریفداری نداشتن. هیستینگز لیسانسش رو از کالج بادوین گرفت و تو همون تابستون تو دوره آموزشی نیرو دریایی تعلیم دید. ولی وقتی که وارد شد فهمید اصلا مرد رزمی و مرد جنگ و اینا نیستش و در کمال تعجب و تضاد میره با یه گروهی آشنا میشه به اسم پیس کورپس. دقیقا یک سری گروه های صلح‌طلبی هستن که سعی میکنن برن کشورهایی که توسعه یافته نیستن و اونجا حالا کارهای خیریه میکنن. دقیقا یه چیزی برعکس فلسفه ای حالا جنگ و نظام و ارتش و اینجور داستان ها. و دو سال اونجا به عنوان معلم ریاضی مشغول به کار میشه و خودش هم میگه که تدریس رو خیلی دوست داره. یه معلم ریاضی خیلی با شور و اشتیاقی بوده و واسه تجربه خیلی جالبی بوده. بعد یه مدت هم با $10 تو جیبش پا میشه تو دور آفریقا هیچایک میکنه و وقتی هم که برمیگرده آمریکا کارشناسی ارشدش رو تو رشته علوم کامپیوتر از دانشگاه استنفورد میگیره. بخوام دقت بکنید اینه که تحصیلات احتمالاً یکی از دلایل موفقیت هیستینگز بوده، چون هم کالج رو گذرونده، بعدش کارشناسی ارشدش هم گذرونده و تو دانشگاه خوبی هم تقریبا درس خونده. هیستینگز بعد دانشگاهش میره توی شرکت تکنولوژی به اسم Adaptive Corporation کار میکنه. بعد اونم بعد اینکه حالا یه مقدار تجربهش بیشتر میشه یه شرکتی رو راه میندازه به اسم Pure Software. حالا کار این شرکت چی بوده؟ یه شرکتی بوده که یه سری تولها و ابزارهای دیباگینگ برای یونیکس مینوشتن و یه شرکت موفقی بوده، جوری که تو سال 1995 این شرکت رو IPO کردن، وارد بورس کردنش و همون جایی که تقریبا بر اولین بار تجربه میکنه میلیونر بودن رو هیستینگز. و اینجوری نیستش که یه شبه بخواد حالا نتفلیکس رو بخواد بزنه و تمام درآمدش از اون باشه. حالا توی پیور سافتور هم که بودن این شرکت رو با رفیقش مارک باکس راه‌اندازی کرد و تو اون زمان همیشه دنبال استخدام بهترین نیروها بودن و عملا هم خوب اونا رو جذب می‌کردن و رفتار صمیمی با کارمنداشون داشتن. یه فرهنگ خوبی توی سازمانشون اون زمان حاکم بوده. درست اون زمان که 1995 آی پی او میشن، یه سال بعدش 1996 هیستینگز کمپانی رو به ارزش $750 میلیون به رشنال سافتور فروخت و در کمتر از یه دهه تونست یه میلیونر بشه. میشه گفت زندگی هیستینگ داشت عالی پیش میرفت، حسابش هم پر و پول شده بود، تا اینکه تو سال 1997 یه اتفاق خیلی ساده باعث میشه یه فکری تو سر هیستینگ جرقه بزنه و مسیر شغلیشو به کل عوض کنه. هیستینگ زیادش میره فیلمی که اجاره کرده بوده رو پس بده سر موقع و یه جریمه $40 شاملش میشه و مجبور اونو پرداخت کنه. این بنده خودم خیلی خجالت زده شده و اینکه سعی کرد از زنش پنهون کنه این قضیه رو و از همونجا تقریبا جرقه این بیزنس توی ذهنش میخوره. خب چجوری مثلا میتونه یه سرویسی رو ایجاد بکنه که بتونی از طریق میل DVD بگیری و هیچ لیت فی نداشته باشه، هیچ جریمه‌ای بابت اینکه یادت بره یه فیلمو برگردونی نده. درست 1997، یه سال بعد اینکه شرکتشو به مبلغ 715 میلیون دلار میفروشه، یه تصمیم عجیب میگیره. هیستینگز میره به دانشکده علوم سیاسی استنفورد و تصمیم میگیره تو رشته استیت ایژوکیشن پالیسی اند پالیتیکس 6 ماه درس بخونه. و بخوام حالا ترجمهش رو بخوام بگم، یه جورایی میشه، ترجمه خیلی دقیقی نیستش چون احتمالاً توی سیستم خودمون نداریم چنین چیزی، میشه سیاست گذاری آموزش دولتی یا آموزش عمومی، بخشی که مربوط به قانونگذاری هایی هستش که مربوط به مدارس دولتی هستش. خلاصه اینکه 6 ماه درس میخونه، بعدش میره واشنگتن و برای ایالتش کالیفرنیا یه لایحه‌ای رو درباره نوع تازه‌ای از مدارس سعی میکنه وارد مجلس بکنه که به اسم چارتر اسکول ها هستش، مدارس هیئت امنایی تقریبا، یه ترکیبی از مدارس عمومی و مدارس غیر انتفاعی هستش. غیر انتفاعی به معنی همون حالت NGO طور هستش، نه اون چیزی که مدارس غیر انتفاعی توی ایران داریم. و موفق هم میشه بعد این مدت، حالا جلوتر توی تایم موفق میشه اینو تصویب بکنه و تقریبا به صورت پاره وقت یه سیاستمدار هم بوده. یعنی بخوایم دکترین فکریشو نگاه بکنیم، آدمیه که فقط ذهنش تو بیزنس کار نمیکنه و میگیم وقتی آینده رو داره نگاه میکنه، منظورمون فقط مثلا تو بیزنس نیستش، توی اسپکت‌های خیلی مختلفی از یه زندگی اجتماعی رو نگاه میکنه. و به نظرم خیلی نکته جالبیه همین که یه میلیونر باشی، همین که سعی کنی وارد سیاست بشی و مخصوصا دست بذاری رو قسمت ایژوکیشن و آموزش. هیستینگز دنبال یه راه جایگزین واسه سیستم کرای فیلم بود که جریمه دیرکردی توش نباشه و اینکه بشه از طریق میل و سیستم پستی مردم بتونن اوردر بدن و سفارششون رو بگیرن. قبلا هم چنین چیزی بوده، ولی نکته مهمش اینه که میخواسته اصلا هیچ لیت فی و هیچ جریمه‌ای کسی مجبور نشه بابت اینکه یه فیلمو یادش میره بده بگیره. به خاطر همین میره این قضیه رو با دوستش مارک رندولف تو 1997 معرفی میکنه و یه سرویس کاملا جدید تو کرای فیلم رو تأسیس میکنن. فکر کنم میتونید حدس بزنید دیگه اسمش چی بوده. توی اون سال حجم بازار و چیزی که اصلا رد و بدل می شده توی صنعت کرای فیلم چیزی حدود 8 میلیارد دلار بوده و تقریبا همه فیلم ها تو فرمت VHS بودن. اینجا بود که هیستینگز این فرصت رو واقعا دید که یه فرمت جدیدی از بیزنس رو درست کنه، یعنی DVD by mail. و ایدش این بودش که فیلم ها رو تو قالب بستای پستی پست میکردن دم در خونه ملت و همه اینا هم تو قالب DVD بوده، هیچ VHSی در کار نبوده و مشتری یه هزینه ثابت ماهانه‌ای رو پرداخت میکردن و میتونستن اون زمان تا 4 تا همزمان فیلم اجاره کنند و هیچ جریمه‌ای رو هم ندن. و کل اون پوینتی که این قضیه رو شروع کرده بود این بودش که هیچ کس مجبور نشه پول مفت بده بابت اینکه یادش رفته یه فیلمی رو برگردونه. ایده پست کردن فیلم ها تو فرمت DVD چالش ها و سختی های خودشو داشت. علاوه بر اصلا چالش های بیزنسی و اینایی که هستش، دوتا ایراد اساسی داشت، یعنی دوتا چیز بودش که باید حل می شد که این بیزنس بتونه درست جلو بره. یکی این بودش که زمانی که این کمپانی رو استارت زدن 1997، فلسفه وجودی نتفلیکس DVD by mail بود، یعنی DVD بزرگترین بخشش بود. و اون زمان تازه سال 1994 سونی توی تایوان ساخته بود این DVD پلیر ها رو، و تا مارس 1997 آمریکا اصلا نیومده بود، و وقتی هم که اومد قیمتش $1,000 بود. یعنی عملا یه چیز خیلی چی میگن لاکشری و خیلی چیزی که همه مردم نمیتونستن واقعا استفاده کنن، و داشتنش اون موقع واسه خیلی از خانواده ها احمقانه بود چون قیمت خیلی زیادی داشت. و جالب، هیستینگز خیلی اصرار داشت که DVD بالاخره میاد، فرمت قالب این صنعت میشه، و کلن اصلا تن ندن به این که VHS بخوان کار بکنن. میشه گفت هیستینگز تقریبا کل بیزنس رو روی این تکنولوژی جدید گذاشته و همه چیزش رو قمار کرد. چالش دومی که نتفلیکس داشت چالش پست کردن بود. واقعا تقریبا همه جای دنیا سیستم های پست دولتی واقعا خیلی ناکارآمدن، بسته ها رو گم میکنن، بسته ها رو میشکنن، و این بنده خودم عملا داشتن شیشه پست میکردن. DVD ها خیلی مقاومت آنچنانی نداره با اون نحوه حمل و نقلی که توی سرویس های پست دولتی وجود داره. این مسئله اینقدر مهم بود که خود هیستینگز نزدیک 2000 تا پکیجینگ مختلف رو به گفته خودش از طریق سرویس های مختلف پست، حالا سرویس های اکسپرس و سرویس های سفارشی و سرویس های عادی و مدل مختلف رو امتحان میکنه و بهترین گزینه میفهمه تمبرای فرست کلاس هستن و میتونه خیلی سالم بسته ها رو سر موقع به دست مشتری ها برسونه بدون اینکه بخواد DVD ها رو بشکنه یا مشکلی پیش بیاد. و خیلی جالبه خودش این کار رو انجام میده و حالا به گفته خودش نزدیک 2000 تا بسته رو میفرسته تا مطمئن شه همشون واقعا درست به مقصد میرسن یا نه. البته اینم بگم بعد از اینکه یه مقداری کسب و کارشون جلوتر میره واسه محکم کاری میلرهای خودشون رو استخدام میکنن، یه چیزی شبیه همین چیزی که توی دیجیکالا داریم، اینکه بسته ها رو خودشون با سرویس های خودشون با ماشین خودشون ارسال میکنن. ۱۹۹۸، 14 آپریل، نتفلیکس کارشو با 30 تا کارمند و 925 عنوان فیلم شروع میکنه و این کارم با بالا آوردن یه وبسایت شروع میکنه. مردم میتونستن برن توی وبسایتشون، آفر اون موقعشون هم این بودش که برای 7 روز به قیمت $4 و $2 هزینه پست میتونستن اشتراک بگیرن و فیلم مورد نظرشون رو انتخاب میکردن و براشون پست میشد. اون زمان نتفلیکس رقبای خیلی بزرگی داشت. بخوایم تقسیم بندی کنیم بازارو، عملا بلاکباستر بود و هالیوود ویدیو. هزاران شعبه مختلف توی محله‌های مختلف کل کشور داشتن و کل صنعت تو مشتشون بود و گرفتن $1 از این 8 میلیارد دلاری که کل این صنعت بود کار سختی بود با وجود این همه رقیب گنده که کلی فروشگاه فیزیکی دارن. اما خب بیزنس نتفلیکس از همون اولش رو وبسایتشون پیاده می‌شده و مشکل اسکیل کردن نداشتن، هزینه‌های اضافی نداشتن و میتونستن خیلی چابکتر از بقیه رقباشون باشن. که علاوه بر فرمت سنتیشون توسط یه سری آدمایی اداره میشد که اونقدر به اندازه رید هیستینگز آینده نگر نبودن. اون زمان نتفلیکس رقبای خیلی بزرگی داشت، بازار دست بلاکباستر و هالیوود ویدیو بودش، هزاران شعبه توی محله‌های مختلف آمریکا داشتن و کل صنعت رو تو مشت خودشون داشتن. اگه هیستینگز میخواست با اینا رقابت کنه، باید نظر مشتری ها رو به یه روش خیلی متفاوتی جلب میکرد و یه کاستومر اکسپریانس خیلی بهتری رو باید ایجاد میکرد نسبت بهشون. داستانم که اینجوری شروع شده بود که خودش مجبور شده بود یه لیت فی و یه جریمه ای رو بابتش بده و اومد این سرویس جدید نتفلیکس اینجوری بودش که به صورت سابسکریپشنی بود، یعنی به صورت حق اشتراکی بود. با هزینه حدود 16 دلار توی یه ماه میتونستی هر تعداد DVD که میخواین رو سفارش بدین، یعنی فرق نمیکرد یه دونه سفارش بدین یا مثلا 20 سفارش بدین. در صورتی که بیشتر از 4 تا رو پیش خودتون نگه نمیداشتین میتونستید بازم سفارش بدید. و یه چیزی که ممکنه خیلی در ابتدا به چش نیاد و فقط بگیم آره یه سرویس سابسکریپشن بودش و تنها نوآوری سیستمش رو این بود، این نیستش. نتفلیکس چیزی رو اون موقع معرفی کرد که الانم خیلی بهش افتخار میکنن، یعنی اون الگوریتم پیشنهاد هوشمند نتفلیکس. یعنی مشتری بعد یه تعداد فیلم رو کرایه میکرد، نتفلیکس اتوماتیک بهش فیلمای جدیدی رو پیشنهاد میکرد که احتمال زیاد طرف خوشش میومده که اینو اجاره کنه و کرایه کنه. و این پیشنهاد هوشمند امروز خیلی مرسومه که مثلا گوگل و فیسبوک و اینا دارن ازش استفاده میکنن، ولی با توجه کنید یه بیزنسی بوده که فیزیکی بوده تقریبا، یعنی DVD اجاره میداده اون زمان و فقط یه وبسایت داشته و داریم در مورد سال 1997 صحبت میکنیم و تقریبا کس زیادی در مورد الگوریتمای پیشنهاد و اینا چیزی نمیدونسته و یکی از برگ برنده های بزرگ نتفلیکس نسبت به رقباش همین بوده. درسته که صدها یا هزاران شعبه نداشته توی محله های مختلف آمریکا، ولی از این طریق خیلی تونست خودشو جلو بندازه. نتفلیکس هم شروعش خیلی طوفانی بود. 48 ساعت بعد اینکه استارت وبسایتشون رو زدن، کاملا وبسایتشون داون شد، مجبور شدن که برای مدیریت ترافیک بالایی که وجود داره پهنای باندشون رو افزایش بدن. و کار بعدی که نتفلیکس کرد تو ابتدای بیزنسش این بودش که با توشیبا و ایچ پی و سونی قرارداد بست و گفت کسایی که از این کمپانی DVD پلیر بخرن بهشون فیلم‌های مجانی کرایه میده. تو این دوره نتفلیکس چیزی حدود 10,000 تا سفارش در روز دریافت میکرد، اما با تمام خلاقیتشون و نمیدونم الگوریتم هوشمندانشون و اینا، نتفلیکس هنوز اونقدر جا نیافتاده بود و با سود 5 میلیون دلار تو اوایل سال 2000 در مقابل درآمد 4.5 میلیارد دلاری بلاکباستر هیچی نبود. 4.5 میلیارد دلار که تقریبا ارزش 900 برابری داره نسبت به درآمدی که سودی که نتفلیکس داشته تو سال 2000. و عملا نتفلیکس اصلا هیچ جای داستان نبوده. حالا 10,000 تا سفارش داشته توی روزی، یا اینکه درآمدش، یا اینکه چه شیوه های خلاقانه ای رو استفاده میکردن برای اینکه مشتری جذب کنن و مشتری ها رو به خرید استفاده بیشتر از سرویسشون سوق بدن، ولی عملا توی بازار مهره خیلی مهمی نبودن و سهم بازار خیلی کمی داشتن. تقریبا هم این چیزی که میگم منطقیه دیگه. نتفلیکس سعی کرد توی یه اقدام هوشمندانه و کاملا منطقی با بلاکباستر درخواست همکاری بده و همکار استراتژیکشون بشه و یه جورایی بلاکباستر آنلاین، نتفلیکس بیاد تبدیل بشه به بلاکباستر آنلاین، یعنی برندشون رو بذارن کنار و این سرویسی که شما میتونستید به صورت آنلاین DVD سفارش بدین و با برند بلاکباستر بیان انجام بدن. و تقریبا خب میشد گفتش که خیلی منطقی و مرسوم هم هستش چنین پیشنهادها و شرکت های استراتژیکی، معمولا دو تا کمپانی با هم دیگه مرج میشن، سهام هم دیگه رو میگیرن. اما بلاکباستر در کمال تعجب قبول نکرد. حالا شاید الان که تو سال 2020 هستیم میگیم در کمال تعجب قبول نکرد، با ببینی که اون زمان دارم میگم ارزش بلاکباستر 900 برابر نتفلیکس بوده. شاید اون زمان میشه حق داد به هیئت مدیره بلاکباستر و سی او بلاکباستر که چنین پیشنهاد سرمایه گذاری رو رد بکنن، ولی خب الان اصلا منطقی به نظر نمیرسه با توجه به چیزی که الان نتفلیکس بهش تبدیل شده. خلاصه بلاکباستر پیشنهاد نتفلیکس رو رد میکنه چون باور داشت که به زودی نتفلیکس دوره سوداوریش به پایان میرسه و شروع میکنه به ضرر کردن. عوضش چند ماه بعد از اینکه نتفلیکس پیشنهاد همکاری داده بود، بلاکباستر با شرکت انران شریک میشه. انران یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی آمریکاست که حالا یه بخش انترتینمنت هم داشته اون زمان و خلاصه داستانه فرعی دیگه ای داره که مثلا اون شرکت به خاطر فساد مالی و اینا کلن بسته میشه و خیلی گندش میزنه بالا تو رسانه ها و برای بلاکباستر هم بد میشه، ولی خیلی کار نداریم به اون قضیه. قبلتر گفتیم که بلاکباستر فکر میکرد که دوره سوداوری نتفلیکس به پایان میرسه و دقیقا هم اینجوری شد. دقیقا ورق برگشت، رفته رفته برای نتفلیکس دوره ضررش شروع میشه، تون تون پولشون رو داشتن از دست میدادن. پایان سال 2000 بوده، ضرر 57 میلیون دلاری داشتن اون سال، ولی هیستینگز مطمئن بود که تکنولوژی دی وی دی قرار خیلی فراگیرتر بشه. اما تا اون موقع نتفلیکس باید فقط دووم می آورد. تا اینکه سال 2001 اوضاع برای نتفلیکس بهتر شد. قیمت دی وی دی پلیرها کاهش پیدا کرد و تقریبا یه چیزی شد هلوهوش 100 دلار که واسه خیلی از خانواده‌ها رقم منطقی بود. همینطور 11 سپتامبر هم باعث شد که خیلی از مردم توی یه مدتی خیلی سعی کنن بیرون نرن، از سینماها میترسیدن، مکانهای عمومی سعی کرده بودن که فاصله بگیرن و با نتفلیکس میتونستن وقتشون رو پر بکنن. اگرچه درآمد نتفلیکس دوباره رشد کرده بود، اما هنوز به سوداوری نرسیده بود. تا اینکه سال 2003 تعداد سابسکرایبای نتفلیکس میرسه به 1 میلیون نفر. داریم در مورد دوره‌ای صحبت میکنیم که هنوز داشته نتفلیکس دی وی دی سخت افزاری کرایه میداده از طریق وبسایتش، و در مورد ویدیو آن دیمند صحبت نمیکنیم که شما بتونید آنلاین تماشا کنید. و 1 میلیون نفر واقعا رقم عجیبیه برای اون موقع و یه بیزنسی که توی یه بازار واقعا پر رقیب بزرگ و سرسخت داره سعی میکنه رشد کنه. درست اون زمان که همه چیز داشت برای نتفلیکس خوب پیش می رفت و سابسکریپشناش خیلی زیاد شده بود و سود خوبی داشت می کرد، بلاکباستر سرویس کرای دیویدی آنلاین خودشو را می اندازه. و قبل اونم والمارت به این عرصه اضافه شده بود. والمارت بزرگترین کارفرمای دنیا تقریبا حساب میشه اگه اشتباه نکنم، و بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای دنیا و آمریکا هستش و ظرفیت خب خیلی خوبی هم داشته و بخش کرایه آنلاین دیویدی رو راه میندازن، هم والمارت هم بلاکباستر تو سال 2004، و یه رقابت خیلی کثیفی شکل میگیره بین این ستا، یعنی والمارت و بلاکباستر و نتفلیکس، و اینکه اونجایی که شروع میکنن مثلا از 21 دلار بوده ممبرشیپاشون تا اون سال، یه دفعه اون یه 2 دلار کم میکنه، اون یکی میشه 17 دلار، اون یکی 50 سنت کم میکنه، و یه رقابت خیلی مسخره و بچگونه ای. البته خب بچگونه نیستش، الان که داریم صحبت میکنیم یه مقدار عجیبه، و اینکه همشون دیگه تقریبا میرن اینکه حاشیه سود خیلی کمی داشته باشن که فقط بتونن مشتری بیشتری جذب کنن، و اینکه رقابت خیلی عجیبی شکل میگیره. حتی قضیه، حالا میگم گفتم بچه گونه هستش، اینه که تو یکی از جلسات یه جایی هیستینگز میگه که یه مثالی رو، یه ضرب المثلی رو میزنه که میگه همه چیز غیر از سینک ظرفشویی سمت ما پرت کردن واسه اینکه توی این رقابت باشن، خطاب به بلاکباستر بود. بعد این میرسه به گوش سی او بلاکباستر و فردایش به صورت نمادین یه سینک ظرفشویی میفرسته دم در هدکورتر و ساختمان اصلی نتفلیکس. عملا یه نشونه‌ای بوده برای اینکه رسما یه جنگ خیلی تمام عیار راه افتاده و اینکه بلاکباستر هیچ شوخی و هیچ رقیبی نداره. و خلاصه حالا سهام نتفلیکس 50% ارزشش رو از دست میده، تو سال 2002 آی پی او شده بود اگه یادتون باشه، و اینکه کلن تمام آنالیستا و تمام کسایی که خبره بودن میگفتن این مبارزه کم کم به نفع والمارت و بلاکباستر تموم میشه و نتفلیکس کارش تمومه. ولی با تمام این وجود که همه میگفتن این رقابت به نفع والمارت یا بلاکباستر تموم میشه و نتفلیکس نابود میشه، بازم سر حرفش بود، میگفتش که ادامه میدیم و اینکه میریم جلو، و هیچ وقت از آینده نگری خودش و استراتژیاش اصلا کنار نزد. یه دورنمایی داشت از اینکه سرویس های آنلاین قراره تغییر بکنن با همزمان با تغییر سرعت اینترنت و سریع شدن و اینجور داستانا. توی سالهای اولیه‌ای که نتفلیکس ایجاد شده بود و شروع کرده بود، گفتیم که تو اون سال اول حتی داشت ضرر هم میداد و مشکلای زیادی داشت، ضرر 57 میلیون دلاری داشت و مشکل جذب مشتری داشت، اما هیستینگ میدونست که دیویدیا به بازار میان و فقط میخواست کمپانی رو تا اون زمان زنده نگه داره. جالبه بدونین که این وسط دعوایی که در مورد والمارت و بلاکباستر و اینا گفتیم، بالاخره تو سال 2005 والمارت مشتریاشو میفروشه به نتفلیکس و بلاکباستر هم داشت مشتریاشو از دست میداد و کلی پول داشت از دست میداد. تو سال 2005 دوباره نتفلیکس پیشنهاد داد که بخش آنلاین بلاکباستر رو بخره، اما بلاکباستر میگفت که ادغام بشیم. دقیقا همون بحثی که چندین سال قبل خود نتفلیکس اومده بود پیشنهاد داده بود بهشون، اما به هر حال نمیشه به خاطر قوانین آنتی تراست. داخل پرانتز خیلی سریع بخوام بگم، قوانین آنتی تراست توی آمریکا قوانینی هستش که برای جلوگیری از انحصار طلبی شرکت ها هستش. مثلا توی خیلی از موارد، مثلا یه شرکتی مثل اپل بخواد ادغام بشه با شرکت مایکروسافت، دادگاه اجازه نمیده که این اتفاق بیفته، چون میتونه منجر به انحصار طلبی این شرکت جدیدی که حاصل این دوتا هستن بشه و کلن به نفع مشتری نیستش و رقابت خیلی ناسالمی رو ایجاد میکنه. به این داستان میگن آنتی تراست. تو سال 2007 تعداد DVDهایی که نتفلیکس ارسال میکرد 1 میلیارد رو رد کرد و هیستینگز اون موقع بودش که دنبال یه راه بهتری از DVD بود تا اینکه به مشتریش سرویس بده. به خاطر همین بودش که رفتن سراغ استریم فیلم از رو وبسایت. هیستینگز این ایده رو قبل از شروع نتفلیکس داشت، اما حداقل باید 1 دهه صبر میکرد تا فرصت مناسبش برسه و پیشبینیهاش محقق بشه و سرویس های ویدیو آن دیمند بتونن فانکشنال باشن و کار بکنن. هرچند اون اولا هم که کارش رو شروع کرد سرعت اینترنت واقعا خیلی ایدئال نبود و به خاطر همین سرویسشون تو سال 2007 واسه مشتریایی که در حال حاضر داشتن رایگان بودش و هیچ حق اشتراک اضافه ای ازشون نمی گرفت. توی این مدت هم نتفلیکس خیلی تلاش کرد با شرکت های برادبند و شرکت های مخابراتی کلی قرارداد بست، سرمایه گذاری کرد که بتونه توی محله های مختلف آمریکا سرویس های پهن‌باند بیشتری رو به مشتری ها ارائه بدن و بتونه قیمت سرویس های اینترنت پرسرعت رو ارزون تر بکنه. و اینجوری نبودش که خب یه دفعه خود به خودی سرعت اضافه بشه. برای این کار پلان ریختن، روش سرمایه گذاری کردن و یهویی واقعا نبودش. گفتم یه مشکلی که هنوزم با تمام این وجود تو سال 2007 بود این بودش که واقعا سرعت اینترنت اونقدر مناسب استریم آنلاین نبود که شما بتونید یه فیلمو با کیفیت خیلی بالا بدون هیچ لگ و مشکلی بتونی ببینی. علاوه بر اون یه مشکل دیگه هم داشت، اینکه برعکس سیستم مبتنی بر DVD که توی DVD ها رو میخریدن و اجاره میدادنش، اینجا باید رویالتی پرداخت میکردن حق بهره برداری از محتوا یا یه چیزی شبیه حق نشرش رو باید می‌خریدن از شرکت‌هایی که سازنده اون فیلم‌ها و سریال‌ها بودن و قیمت این لایسنس‌ها واقعاً اون موقع نجومی بود. الان هم تقریبا میتونم بگم نجومی هستش و نتفلیکس اومد با فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی خیلی قدیمی شروع کرد و اون موقع خیلی مسخرش میکردن که فلان فیلم توی اون زمان هم کسی نمیخواست مثلا ببینه تو سال 1997، حالا تو سال 2007 شما اومدی اینو آنلاینش کردی، خب قطعا کسی نمیخواد ببینه و خیلی یعنی ناامیدانه مشتری ها بهش نگاه میکردن. اونجوری نبودش که خیلی کالکشن جذابی از فیلم های مختلف داشته باشن. مشکل سومی هم که بود با وجود اینترنت با سرعت، حالا نمیگم سرعت پایین، با سرعت معمولی و فیلم‌های قدیمی این بودش که حتما باید روی PC نگاه میکردن، چون که فقط اون موقع روی PC کار میکرد. اینترنت روی موبایل واقعا اونقدر اون موقع مطرح نبود، پخش آنلاین روی موبایل یا روی دیوایس های دیگه و فقط روی کامپیوتر شخصی بود. همه هم معتقد بودن که واقعا هیچ کس روی PC فیلم نمیبینه و عملا یه جورای هیستینگز داشت سرویسی رو به سابسکرایبراش میداد که واقعا ارزشی براشون نداشت. همکارش میگفتن استریم اون فیلم قدیمی به خودی خودش مسخره و بیمعنی بود، ولی وقتی هیستینگز بهشون گفت شاید لازم باشه این سرویس رو حتی رایگان ارائه بدیم، همه مطمئن بودن که هیستینگز واقعا دیوونه شده. یعنی فکر کن که سرویسشون کلی مشکل داشت اون موقع و میخواستن این همه هزینه هم که داشتن میکردن برای خریدن حق پخش و حالا سرویس رو داشتن رایگان میدادن و واقعا دیوونه وار بود، ولی نیاز داشتن که مشتری رو به خودشون جذب کنن و مردم رو عادت بدن به آنلاین نگاه کردن محتوا. دیگه هیستینگز فکر میکرد زمان دیویدی دیگه گذشته و باید از اون تایم عبور کنن. کم کم تایم گذشت و کمتر از 2 سال محتوای بیشتر و بهتری اضافه شد. یعنی توی اون مدت 2 ساله نزدیک 11,000 عنوان فیلم به سیستمشون اضافه شد و بالاخره یه جورایی یه کالکشن آبرومندی برای ارائه داشتن. این پیشرفت‌ها به خاطر این بودش که نتفلیکس با شبکه استارز وارد همکاری شد که بهشون امکان دسترسی به فیلم‌های فوق‌العاده از آرشیوهای سونی و دیزنی و سریال‌های دیگه میداد و کل اینا فقط 20 میلیون دلار برای نتفلیکس هزینه داشت و میشد گفتش که بزرگترین شانسی بودش که اون دهه نتفلیکس آورده بود. و عملا خیلی هم الان که نگاه میکنم به قضیه میگن عملا نتفلیکس بزخری کرده یا یه دزدی بوده کاملا، چون 20 میلیون دلار واسه اون مقدار محتوایی که تونستن از طریق استارز اون موقع بگیرن واقعا یه دیل خیلی خیلی خوبی بوده و واقعا ارزون خریدن. کم کم نتفلیکس داشت تو دنیای استریم پیشرفت میکرد و روی پلتفرم‌های به جز پی سی هم میرفت، یعنی حالا روی دیوایس های اپل، پلی استیشن، ایکس باکس، اپل تی وی و دیوایس های دیگه. اینجوری بودش که با خیلی جاها همون اپروچی که اون موقع واسه دیویدی داشتن که با کمپانیای سازنده دیویدی قرارداد میبستن که این کاتالوگشون رو بذارن و به مدت حالا محدودی به مشتریای کسایی که اون دیویدی پلیر رو می‌خریدن یه آفرایی بدن که بتونن به صورت رایگان فیلم اجاره کنن از نتفلیکس. حالا این دفعه تغییر کرده بود، مثلا شما پلی‌استیشنتون رو می‌خریدین، اپلیکیشنش از قبل نصب شده بود رو پلی‌استیشنتون و میتونستید اکانت بسازید و 30 روز ازش رایگان استفاده. تقریبا الان هم اینجوریه و استراتژی خیلی از این سرویس های آنلاین اشتراک محتوا هستش و کم کم مردم میتونستن از هر دستگاهی که تو خونه دارن یا حتی سر کار دارن یا موبایلاشون میتونستن آنلاین تلویزیون ببینن و استریم کنن. اما این گسترش جهانی نتفلیکس و شناخته شدنش تو کل جهان و سود 2 میلیارد دلاریش نظر غولای صنعت آیتی مثل آمازون و اپل و گوگل و فیسبوک رو به خودش جلب کرد. کم کم آمازون هم با برنامه استریم خودش وارد عرصه شد، فیسبوک یه تکونی به خودش داد و همه فکر میکردن برای موندگاری نتفلیکس فقط 2 تا راه جلوش است. اولیش اینکه هزینه محتوای نتفلیکس بره بالا یا قیمت سابسکریپشن بیاد پایین، یعنی یه جورایی که بتونن ارزونتر محتوا رو بخرن یا بتونن که سرویسشون رو با یه هزینه پایینتری به در اختیار مشتری بذارن، که هر دو اینا برای نتفلیکس بد بودن. اما نتفلیکس با یه فکر جدید جای پاشو تو این عرصه سفت کرد، یعنی تولید محتوای اورجینال برای خودش. نتفلیکس تو سال 2013 برای جلوگیری از هزینه‌های اضافی که بابت یعنی عملاً باجی بودش که به شرکت‌های تولید محتوا میداد مثل وارنر، مثل فاکس، مثل سونی و شرکت‌های دیگه‌ای که حق پخش خیلی از محتواها و فیلم‌ها و سریال‌ها رو داشتن، شروع کرد استراتژیشو عوض کرد. یه برنامه‌ای رو به اسم نتفلیکس اوریجینالز لانچ کرد توی بخش بازاریابیش و نتفلیکس تبدیل شد خودش به یه کمپانی پروداکشن و یه کمپانی پخش. خودش بر اولین بار 100 میلیون دلار برای سریال هاوس آف کارز سرمایه‌گذاری کرد و این سرمایه‌گذاری عظیم روی محتوا و اولین سریالشون هاوس آف کارز تبدیلشون کرد به یکی از بزرگترین تهیه کننده های رسانه. دیگه حالا محتوای اورجینال منظورمون اینه که مثلا سریال ساخته، فیلم ساخته، مستنده خیلی خوبی ساخته تا الان و حتی یه چیز خیلی باحالی که واقعا فنای تلویزیون و فنهای دو آتیشه سریال ها رو خیلی به وجد آورده، اینه که نتفلیکس یاد کاری رو باب کرده اینه که سریالایی که کنسل شده بودن یا تموم شده بودن براشون فصلای جدیدی رو میسازه. مثلا یکی از اونا یه سریال خیلی پرطرفداری بود، فکر کنم فارسیوان هم یه مدت پخشش میکرد با دوبله، به اسم Arrested Development. بعد 5-6 سال فکر میکنم که آخرین فصلش کنسل شده بود و سریال تموم نشده و نصف مونده بود، اومد براش دو فصل دیگه هم ساخت و واقعا حرکت خیلی باحالی بود اون زمان و هنوزم داره ادامه میده اینو. و حتی مثلا سریالایی که توی زبانهای مختلف هستش، شبکه‌های اروپایی هستش و میان اقتباس آمریکاییشو میسازن به زبان انگلیسی، یا اینکه مثلا یکی از شوهایی که خیلی گل کرده بود سریال لاکاسات پاپل بود که توی اسپانیا فیلم برداری شده بود، اصلا فیلم سریال اسپانیایی بودش، اما نتفلیکس دو فصل دیگه ازش سفارش داد و با همون بازیگرا و با همون داستانا و ادامه‌شو تقریبا دارن ادامه میدن. یه چیز دیگه‌ای که نتفلیکس بعد از اینکه وارد عرصه تولید محتوای اورجینال خودش شد و تهیه کنندگی شد، اصطلاح بینج واچینگ بود. بینج به معنی توی لغت تقریبا عیاشی کردن یا افراط کردن توی خوشگذرونی و خوشگذرونی میشه. اینه که وقتی نتفلیکس یه سریالی که اورجینال خودش هستش میخواد ریلیز کنه، این شکلیه که کل قسمت‌هاشو برخلاف فرمت تلویزیون توی یک شب همش ریلیس میشه. یعنی شما تو یه شب میتونید از قسمت اول تا قسمت آخر یه فصل رو ببینید، دیگه نیاز ندارید واقعا یک فصل یا مثلا چندین ماه منتظر سریال مورد علاقتون باشین تا قسمت جدیدش بیاد و منتظرش بمونید. کل سال میتونید منتظر بمونید برای فصل جدید و همه رو توی یه هفته یه آخر هفته ببینید. و این اصطلاح بینج واچینگ از اونجا وارد ادبیات خوره های سینما و فیلم و اینا شد، که واقعا فرهنگ فیلم دیدن آدم ها رو هم عوض کرده. خیلی ها هستن مثال اینا میزنن که سر کارشون غیبت میکنن بعد اینکه این سریال های جدید معروف نتفلیکس میاد، که آخر هفته بتونن سریال ها رو تموم کنن، یعنی کلش رو توی یه آخر هفته بتونن ببینن، توی 3 روز توی 4 روز بتونن ببینن. و کلن معنی تلویزیون دیدن و سریال دیدن رو واسه خیلی ها عوض کرده و واقعا به نظر منم کار باحالیه. من خودم خیلی راضیم، واقعا خودم از اوناییم که ترجیح میدم کل قسمتای یه فصل از یه سریال بیاد بعدم بشینم نگاش کنم. این استراتژی که داشتن پیش می بردن بابت این محتوای اورجینال توی صنعت بازی سازی هم خیلی مطرحه. اینکه شما خودتون محتوای اورجینال خودتون رو بسازین که مشتری ترغیب بشن که از پلتفرم شما استفاده کنن. تو کمپانیایی که تو صنعت گیم کار میکنن مثل سونی و مایکروسافت، بخش بازیشون خیلی مرسومه. مثلا یه سری بازی ها فقط روی پلتفرم ایکس باکس هست، مثلا فورزا، یا اینکه مثلا گراند توریزمو که بازی اتومبیل رانیه فقط روی پلی استیشن کار میکنه و روی همین خیلی مارکتینگ میکنن و خیلی از این بازی ها هستن که انتخاب مشتری رو تغییر میدن برای خرید کنسول. و بحثی هستش که خیلی توی سرویس های آنلاین ویدیو آن دیمند و سرویس های مثل نتفلیکس خیلی مهمه. الان میبینی اپل همین کار کرده، آمازون همین کار کرده، یوتیوب هم همین کار کرده و نتفلیکس از سال 2013 این کار رو استارت زده بوده. یه بحثی که در مورد نتفلیکس از همون ابتدای آنلاین شدنش و تبدیل شدن به یه سرویس ویدیو آن دیمند مطرح می شده، بحث نت نیوترالیتی بوده، که یعنی تو لغت دقیقا بخوام بگم این که عدم تبعیض توی استفاده از اینترنت و پهنای بانده. این که مثلا سرویس پرووایدر های اینترنت پهنای باند بیشتری رو اختصاص میدن برای سرویس های مثل نتفلیکس، یا فقط هم در مورد نتفلیکس نیستش، معمولا در مورد سرویس های خیلی گنده و بزرگ هستش. یه سری انتقادات دیگه هم هستش، مثلا یه کیسی پیش اومده بود که یه کمدیانی در مورد ملک بن سلمان یه جوکی گفته بود و اینجور داستانا، و سرویسشون رو میبندن توی عربستان سعودی، و اینا هم به این شرط باز میکننش که اون ویدیو رو بردارن، و اون ویدیو رو ور میدارن برای یوزری که تو عربستان هستن، و خیلی توی آمریکا بهشون انتقاد میشه از این بابت. توی یه مصاحبه‌ای جواب میده این قضیه رو و میگه که ما کمپانی یعنی آژانس خبری نیستیم که بخوایم خیلی دخالت کنیم روی این داستانا، و کمپانی سرگرمی هستیم و مجبوریم که به قوانین کشور مختلف احترام بذاریم و حالا اون رسالت خبرنگاری و اینا رو ندارم. تو یکی از مصاحبه هاش به این اشاره میکنه این الگوریتم هوشمند فقط خب ساید یوزر نیستش، بهشون بر اساس دیتاهایی که داشتن میفهمن که توی چه بازارهایی چه نوع کانتنتی بیشتر طرفدار داره. یه لول دیگه این الگوریتم های هوشمند و بیزنس اینتلیجنسشون رفته که دارن از دیتاهاشون استفاده میکنن که پیش بینی کنن مردم و یوزرها چه نوع کانتنتی رو بیشتر تماشا میکنن، چه نوع کانتنتی رو با تکرار بیشتری نگاه میکنن، دفعات بیشتری نگاه میکنن، و بحث خیلی باحالی بودش که توی یکی از مصاحبه ها دیدیم. نتفلیکس شیوه ارتباطمون رو با رسانه کاملا تغییر داده و با بیش از 158 میلیون سابسکرایبر توی 190 کشور تبدیل به یه غول رسانه‌ای شده و تقریبا الان بزرگترین شبکه تلویزیونی دنیا حساب میاد، اگه واقعا شبکه تلویزیونی بتونیم حسابش کنیم بزرگترین حساب میشه، و با درآمد متوسط 950 میلیون دلار از سابسکریپشناش و سود 43 میلیون دلاری در ماه، هزینه‌های نجومی واسه ساخت فیلم‌ها و سریال‌ها رو این شکلی کاور می‌کنه، و تمام سودهایی که توی این مدت هیستینگز مدیر عامل نتفلیکس ازشون چشم‌پوشی کرده بود، تمام این ضررهایی که این مدت کردن، این رقابتی که با والمارت، با بلاکباستر و قولای این صنعت کرد، دقیقاً به خاطر رسیدن به جایگاهی بود که الان هستن. ولی قرار نیست همیشه تو همین جایگاه ثابت بمونن، یا باید یه جهشی تو کارشون ایجاد بکنن که قبلاً هم انجام دادن، یا بقیه سرویس‌های استریم بالاخره بهشون میرسن یا ازش حتی ممکنه جلو بزنن. رقابتی که الان برای نتفلیکس مطرحه حفظ جایگاهش در برابر بقیه سرویس‌های استریمه، مثل آمازون پرایم، هولو، دیزنی پلاس، و همین چند ماه پیش اواخر سال 2019 اپل سرویس اپل تی وی پلاسش رو معرفی کرد، لانچ شده برای همه کسایی که دیوایس جدید می‌خرن، 3 ماه رایگان داره، و یه جنگ خونین تمام عیاریه که شروع میشه، و واقعا باید ببینیم حالا بعد این پادکست چند سال دیگه ببینیم واقعا نتفلیکس کجای داستانه، و شاید هم با وجود این همه رقیب گنده یه روزی به سرنوشت بلاکباستر مواجه بشه. ولی وجود اون روحیه ویژنری توی دی ان ای شرکت، این نوآوریایی که همیشه داشتن، شاید بازم بتونه ورق و برگردونه و نتفلیکس بتونه برای مدت طولانی تری بی رقیب که نمیتونیم بگیم، ولی پرچمدار بازار باشه. آمارا نشون میده که آمازون پرایم با حدود 100 میلیون سابسکرایبر در ماه رقیب اصلی نتفلیکس حساب میشه، که اونم خیلی از ریکوردهایی که نتفلیکس باهاشون به این جایگاه رسیده رو در پیش گرفته، خصوصا اینکه دست به تولید محتوای اختصاصی خودش هم زده و داره سریالای جذابی تولید میکنه، روی انواع دیوایس ها هم قابل دسترسه. علاوه بر اینها پلن‌ها و آفرهای جالبی هم میذاره، مثل اینکه هزینه اکانتش برای دانش آموزان نصف قیمته. سرویس هولو هنوز اونقدر به عنوان یه رقیب جدی نیست، ولی دیزنی پلاس میتونه یه انتخاب هیجان انگیز واسه مشتری ها بشه، چون که یه آرشیو خیلی خیلی کاملی از فیلم‌های خود دیزنی و مجموعه تلویزیونی اورجینالش داره. در کنارش آرشیو بزرگی از پیکسار و مارول و فاکس داره که میتونه نظر خیلی ها رو جلب کنه. یوتیوب هم چند وقتی که شروع کرده خودش سریال میسازه و سعی کرده سرویس یوتیوب ردو جا بندازه و میتونه حالا رقیب برای یه رقیب باشه برای نتفلیکس. ولی بزرگترین خطری که احتمالاً تهدید میکنه نتفلیکس و اپل تی وی پلاسه، چون که اپل یه برتری بزرگی داره، اینه که خودش سخت افزار تولید میکنه، هم اپل تی وی ها هستن، هم موبایلاش، تبلتاش، آی مکاش، مکبوکاش و یه ایستگاه رادیویی عملا تو هر خونه ای داره، چون که خودش توی این سالیان سال کلی دیوایس فروخته و اپروچی هم که همیشه داشته یه روحیه خلاقانه همیشه داشته توی کاراش و دستم گذاشته روی محتوای اورجینال. چند تا سریال خیلی خوب استارت زده، مثل سریال سی، مثل سریال The Morning Show و فکر کنم واقعا سال 2020 و یکی دو سال آینده که میاد احتمالا واقعا سالای جذابی هستن برای دیدن رقابت این سرویس ها با هم دیگه، چون تمام این تک جاینت ها، گوگل، اپل و آمازون، رسما وارد این رقابتن. یعنی تا قبل این اپل مستقیم خودش نبود، آیتونز بود، ولی این سرویس اپل تی وی پلاس احتمالا معادلات رو بتونن به هم بزنن. با ببینیم چی میشه، فقط زمان میتونه بهمون بگه که چه اتفاقی میفته. در کنار تمام این هزینه‌های سرسام‌آوری که برای تولید محتوای اورجینال خرج میکنه نتفلیکس و با شناختی که از هیستینگز داریم، میتونیم همیشه انتظار یه اتفاق جدید و ایده کاملا نو رو داشته باشیم. هیستینگز تو یکی از مصاحبه‌هاش میگه بزرگترین رقیبش خوابه. مشخصه که یه مدیری که یه لحظه آروم قرار نداشته باشه و اینقدر ویژنری باشه، همیشه تو آستینش یه چیزی داره که آینده رو بتونه دیفاین کنه و آینده رو تعریف کنه برای شرکتش. خیلی ممنون که به این قسمت از دیوانکست هم گوش کردین. خیلی خیلی خوشحال میشیم که نظرتون رو در مورد این قسمت یا سوالایی که دارین توی اپای پادگیر از همون بپرسید. میتونید تو سوشال مدیا سوالاتونو بپرسید. یه سری محتوای تکمیلی اونجا میذاریم. سوشال مدیامون هم تقریبا تو همه شبکه اجتماعی میتونید با دیوانکست DEEVANCAST پیدامون کنید. ممنونم میشیم که حتما از روی اپای پادگیر گوشمون بدین، مثل کست باکس ترجیحاً. اپای پادگیر رو به دوستاتونم معرفی کنید که اونا هم بتونن قسمت‌های جدیدمونو از توی کست باکس گوش بدن. خوبی کست باکس اینه که هر وقت اپیزود جدید بدیم شما رو باخبر میکنه و دمتون گرم. خیلی ممنون. این قسمت رو من به کمک محسن فلاح نژاد و الهام موسوی براتون آماده کردیم. خدا نگهدار.